صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 16 ماه سپتامبر 2019 برابر با 25 شهریور ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با ترانه از انیس معین به نام ظلمت آغاز می‌کنیم.
مرمرین پله اون پاس
شنوندگان عزیز توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. دختر آبی افشاگری تکان دهنده زندانی سیاسی. نرگس محمدی مدافع دربند حقوق بشر در نامه‌ای که از زندان اوین به بیرون فرستاده به موضوع خودسوزی دختر آبی پرداخته و نوشته است سحر درد حبس عدالت را به آتش کشیدن جانش عیان کرد. وی با اشاره به اینکه سحر در مقابل دادگاه انقلاب خود را به آتش کشید نوشته است همان بیدادگاهی که زنان و مردان بیشماری را طی 40 سال گذشته به ناحق به اعدام، حبس و شکنجه و شلاق محکوم نموده و زندگی ها و جان ها به یغما برده است. نرگس محمدی به ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه پرداخته است. از زمان بر سر کار آمدن آقای رئیسی تعداد زندانیان زن در اوین به سرعت در حال افزایش است. تا چند وقت پیش در این بند 15 تا 20 زندانی زن بودیم، اما اکنون 56 زندانی زن فقط در بند اوین هستیم. وی همچنین در یک افشاگری تکان دهنده به بازداشتگاه‌های غیرقانونی خارج از نظارت سازمان زندان‌ها اشاره کرده و نوشته است این بازداشتگاه‌ها در اطراف شهر تهران دایر و فعال شده و متهمان در سلول‌های انفرادی امنیتی نگهداری شده و مورد بازجویی قرار می‌گیرند. به باور نرگس محمدی دختر آبی برای افشای چنین رسم ظالمانه ای آن هم از سوی دستگاهی که مدعی عدالت است در میان شعله‌های سرخ پروبال سوخته عدالت را به نمایش گذاشت تا شاید به خواب رفتگان بدتر از مرگ به خود آیند. خبرهای مهمتر از حمله به تاسیسات نفتی عربستان. در سایت پگنت آمده بود هر خبر و رویداد مهمی وقتی در کنار برخی خبرهای مرتبط قرار می گیرد معنای واقعی خود را پیدا می کند. ماجرای حمله موشکی پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان از جمله این خبرها و رویدادهاست. اینکه حوثی‌های یمن به تاسیسات نفتی عربستان حمله موشکی کردند و یا از داخل ایران چنین اقدامی صورت گرفت تا در کنار چند خبر که قرار است داده شود قابل تفسیر نیست. عربستان قرار بوده در همین هفته 5 درصد شرکت آرامکو را که چند صد میلیارد ارزش دارد برای اجرای برخی از طرح‌های آبادانی و گردشگری و غیره بفروشد. در امریکا از سوی مشاور ترامپ اعلام شد که این کشور آماده است برای جبران حمله به تاسیسات نفتی عربستان و کاهش صدور نفت این کشور فوراً ذخایر استراتژیک انرژی امریکا را جانشین آن کند. تولید روزانه نفت در امریکا به بیش از 10 میلیون بشکه رسیده و حمله موشکی پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان کار امریکا برای یافتن مشتری را آسان کرد. این حمله چه از سوی ایران انجام شده باشد و چه از سوی حوثی‌های یمن فعلا نتیجه‌اش همین است که دیدید و نتیجه سیاسیش تیرگی دوباره روابط ایران و عربستان که در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی از بهبود آن منتشر شده بود. همچنان که با رفتن بولتون از کاخ سفید زمزمه کاهش تحریم‌های امریکا علیه ایران و نوعی تفاهم میان امریکا و ایران شروع شده بود و نخست وزیر اسرائیل به شدت نگران بود. آنچنان نگران که شتاب زده و در آستانه انتخابات اسرائیل خود را به مسکو رساند تا بلکه دیدار با پوتین زمینه جلب 1.5 میلیون رأی یهودیان روسی که به اسرائیل مهاجرت کردند به دست آورد. او برای این دیدار حاضر شد 3 ساعت انتظار بکشد. شاید در میان فرماندهان سپاه و در بیت رهبری این حمله به عنوان چنگ و دندان نشان دادن به کسانی که نفت خود را می فروشند اما مانع فروش نفت ایران می شوند ارزیابی شود که درباره نتیجه چنین ارزیابی فعلا نمی توان قضاوت کرد. همچنان که طرح خطرناک حمله تلافی جویانه به تأسیسات نفت ایران را نمی توان نادیده گرفت که در این باره نیز باید اندکی صبر و حوصله داشت. به هر حال نفوذ در ارگان‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی امری پنهانی نیست و به همین دلیل از توطئه نباید غافل ماند. هشدار شورشیان حوثی و حملات جدیدی که در راه است. شورشیان حوثی در یمن تنها 2 روز پس از حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان که گفته می شود قیمت نفت خام را در بازارهای جهان تا 20% افزایش داده است تهدید کردند که به حملات بیشتری دست خواهند زد. یحیی سری سخنگوی شورشیان روز دوشنبه 25 شهریور برابر با 16 سپتامبر یعنی امروز به شرکت‌ها و اتباع خارجی حاضر در تأسیسات نفتی که هدف حملات پیشین قرار گرفتند هشدار داد که همچنان هدف آتش محسوب می‌شوند و می‌توانند هر زمانی مجدداً هدف حمله قرار گیرند. او در اطلاعیه خود گفت که حملات سحرگاه شنبه توسط پهپادهایی که با موتورهای عادی و جت کار می‌کردند انجام گرفته است. او هشدار داد که دستان ما به هر نقطه از زمین هر زمانی که تصمیم بگیریم می‌رسند. وزیر انرژی امریکا اعلام کرد حمله ایران به اقتصاد جهانی و بازار جهانی انرژی محکوم است. به گزارش ایران پرس نیوز، ریک پری وزیر انرژی امریکا روز دوشنبه 25 شهریور برابر با 16 سپتامبر در نشست سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با متهم کردن ایران در دست داشتن در حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی این حملات را حمله به اقتصاد جهانی و بازار جهانی انرژی خواند. او با اعلام اینکه امریکا از صمیم قلب حملات ایران به عربستان سعودی را محکوم می‌کند گفت از یک کشور از دیگر کشورهای جهان نیز می‌خواهیم که این اقدام را محکوم کنند. او البته نسبت به انعطاف پذیری و قدرت بازار نفت جهان ابراز اطمینان کرد و گفت این بازار به این موضوع واکنش مثبت خواهد داد. حملات پهپادی به تأسیسات نفتی شرکت ملی نفت عربستان آرامکو در مجموعه بقیق و خریس صبح شنبه 23 شهریور 14 سپتامبر انجام گرفت. حوثی‌های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند مسئولیت حملات را بر عهده گرفتند. امریکا ایران را مسئول حملات می‌خواند. جمهوری اسلامی هر گونه دخالت خود در حملات پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان را تکذیب کرده است. دوستان نازنین با هم ترانه می شویم از سحر به نام آزادی.
از آزادی یه جور ترسوندنت که واسه پردادن تو بال بس نیست، پر از دلشوره‌ای و نگرانی برای هر کسی که تو قفس نیست. از آزادی یه جور ترسوندنت که با دستای خودت پا پرها تو چیدی، چشا تو خط خطی کردن جهانو، فقط از پشت چند تا میله دیدی، فقط از پشت چند تا میله دیدی. صدای سکوت قصه بیدارت نکرده، به چشمای پر از اشکم نگاه کن، کسی غیر از خودت تارت نکرده. به چی بگم از لذت پرواز، وقتی حتی نمیدونی اسیری، از آزادی یه جور ترسوندنت که درو وا میکنم اما نمیری. واسه آزادگی پروانگی کن، باید پس بزنیم پیلغا رو، باید آشتی کنی با کل دنیا، تو باید بشکنی میله ها رو، زمین ها جست و جو کن پی دونت، با این که گوشه گوشش مین داره، پرو تو با کن و برگرد به دنیا، با این که آسمون شاهین داره.
دوستان نازنین، پیام صوتی خانم صدیق مالکی فرد، همسر سید هاشم خواستار، به آزادی خوان و فعالان رو با هم میشنویم.
یک شنبه 10/6/98 به اتفاق تعدادی از خانواده های بازداشت شدگان رفتیم شعبه 903 دادگاه انقلاب. از خانم منشی شماره پرونده را خواستیم، گفتن شماره پرونده را از اتاق 102 بگیرید. رفتیم اتاق 102، گفتن به نام اینها هیچ پرونده نیست. برگشتیم شعبه 903، گفتن درخواستتان را بنویسید، یک کم خلوت بشه، شما را میفرستیم پیش بازپرس. خلاصه رفتیم خدمت بازپرس، دادخواستهای من که شامل درخواست ملاقات تلفنی و حضوری و آزادی بدون قید شرط این عزیزان بود را دادیم. با صحبت‌های شفاهی که با بازپرس داشتیم متوجه شدیم که 1. تا این تاریخ هیچ اتهامی را نپذیرفتند. 2. طی این مدت همه دستگیر شدگان جدا از هم زندانی شدند و هیچ ارتباطی با هم نداشتند. 3. به هیچ کدامشان ملاقات حضوری ندادند و به سید هاشم خواستار ملاقات تلفنی هم ندادند و خانوادهش در بیخبری مطلق به سر میبرند. 4. بعد از 20 روز بازداشت دوباره بازداشتشان به مدت 10 روز تمدید شده. 5. در مورد آزادیشان گفتند هیچ معلوم نیست. از شما آزادی خواهان جهان میخواهم برای آزادی این عزیزان در بندمان اعتراض و دادخواهی را هرچه بلندتر و رساتر فریاد کنید. با تشکر، صدیقه مالکی فرد، همسر سید هاشم خواستار.
اکنون اکنون توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن پیام الیاس اسلامی منش، عضو کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در حمایت از بیانیه زندانیان سیاسی در دفاع از حق درمان و امکانات پزشکی و ویژه برای زندانیان سیاسی بیمار، که میگوید نگذارید قلبشان از تپش بایستد. با هم میشنویم سخنان
آرش صادقی، فعال دانشجویی که از سال 88 به طور متناوب در بازداشت به سر میبره. آرش صادقی فعال دانشجویی که سر سال 1195 در منزلش دستگیر میشه. مادر وی از شوک بازداشت وی توسط ماموران دشقیمان اداره اطلاعات فوت میکنه. آرش صادقی به بیماری‌های مختلف و سرطان مبتلا شده و ماموران زندان جمهوری اسلامی از دادن دارو و خدمات درمانی به وی خودداری میکنه. آرش صادقی شرایط نامناسبی داره و وضعیت بسیار خطرناکی داره. بیایم در گوشه گوشه جهان، بیایم در گوشه گوشه مدیا، بیایم صدای این زندانی سیاسی محروم از دارو و درمان باشیم و بیایم صدای تمامی زندانیان سیاسی محروم از درمان و اعتراض خودمون رو به رژیم جمهوری جنایتکار اسلامی در ایران برسونیم. الیاس اسلامی منش، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی.
شنوندگان عزیز، یکی دیگر از اون زندانیان سیاسی مهدوی فر هستش که شعر الفبا رو سرود. برای حمایت از مهدوی فر شعری سروده شده براش که با هم شنویم.
مهدوی فر کیست؟ خورشید حقیقت در سخن، تا فروشوید جهالت راز جان ما و من. او که با فکر و قلم بودهای ظلمت را شکست، و آتشی افکند در جان کیان اهرمن. باید از زندان رها گردد، رها باشد رها، زان که هرگز بند و زندان نیست جای بت شکن. مهدوی فر را خرد را زود آزادش کنید، بی گناه هست او، گناهش نیست جز عشق وطن.
دوستان توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن سخنان شهرام فرج‌زاده که در عاشورا 88 به دست جنایتکاران خمینی به اسلام خامنه ای در واقع به شهادت رسید. و حوریه فرج‌زاده خواهر وی به دلیل امضای بیانیه استعفای علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی اکنون در زندان به سر میبرد. سخنان شهرام فرج‌زاده رو با هم میشنویم.
امروز عاشوراست. عاشورا برای ما با گذشت 10 سال یادآور خون به ناحق ریخته شده عزیزی است به نام شهرام. شاید اگر اون سالها دادگاهی تشکیل میشد برای کسانی که با ماشین نیروی انتظامی به جان مردم افتادن و از روی مردم عبور کردن، شاید اندک مرهمی میشد بر دل داغ دیده خانواده های آنها. اما شما چه کردید؟ شهرام را کشتید و جنازش را 7 روز دیگر تحویل دادید. با خود نگفتید پشت پیکر بی جان شهرام خواهری شجاع ایستاده است که جانی دیگر می دهد اما سکوت نمی کند. الان و با گذشت چند سال از اون اتفاق، همان خواهر با اتهامات واهی در دستان همان افراد اسیر است و نزدیک 30 روز است که شبها را با نوشتن نامه برای فرزندان خود و روزها را با صحبت با قطرات آب پشت سر می گذارد. مادر من حتی اجازه گرفتن وکیلم نداره که از خودش دفاع کنه. اما بدونید به همراه تنی چند از دوستانشون پیگیر مطالباتی هستند که در قالب بیانیه‌ای به شکل کاملا مسالمت‌آمیز و به صورت علنی مطرح کردن که صداشون رو به گوش مسئولین برسونن. من از مسئولین میخوام که این صدا رو بشنوم و به خط به خط این بیانیه پاسخ بدهند. مادر من خانم حوریه فرجزاده 4 فرزند دارد و این را بدانید اگر قرار باشد ظلمی دیگر به خانواده ما و به ویژه مادرم تحمیل شود، ما 4 فرزند سکوت نخواهیم کرد و ما رو هم باید اسیر.
پیام ایشون هم شنیدید. برنامه به نام از طرف موج ارغوان ها برای دختران ایران که میگوید میخونم برای دختران که خیال میکنی خودشون بنزین و نفت سرشون خالی میکنند یک کبری هم روش میکشند. صدای هانا کامکار در نمایش ترانه های محلی و با هم این قطعه رو گوش میکنیم.
مهمترین انگیزه برای تداوم زندگی است. تلاش من برای دستیابی به انعکاس ها و جنبه های متنوع وجود انسانی بوده است. تداوم زندگی، جنبه های متنوع وجود انسانی، این اون چیزی که باید بتونم کشف کنم.
نوبت من است قربان.
بله
نوبت من است.
یه بار بهتون توضیح دادم خانم محترم. من
خانم محترم جدواتا، من اسمم تنیاس، تنیا خزالی.
یه بار بهتون توضیح دادم خانم تنیا، من مسافرم، عجله دارم و تا شب نشده
باید خودم برسونم. دخمان که مسافری دلم برات سوخ بیچاره. اگه محلی بودی که میگفتم گور پدرتم کرده، میخوای بشنو میخوای نشنو. ولی گفتی مسافری از خارج آمدی میخوای حال کاری، گفتم حفظ تا 4 ساره بیای صدای ساز منو نشنه.
خیلی ممنون ولی وقت ندارم.
ای با وقت فلک زدم تو خارجه که از این چیزا گیرت نمیاد. این ترخینه اونجا باید یه لقمه همبرگر بخوری به خیال و خورک. ترخینه بهت میدن خارجه؟
نه خیر ترخینه بهم نمیدن.
خب ندارن که بهت بدن با وقت. اونجا سلامین پیدا میشه، پینه کوی گیرت میاد. ای نه هیچ، من سوابا برنج عنبربو میذارن جلوت.
اینا که میگی چه رفتی داره به شنیدن ساز تو؟
ربط داره با وقت خوربت دیده خارج کشیده، ربط داره. اینم مثل اون چرتا تپلوسنج میچینن دورشون. ای بکوب انس منس جایی شد ساز سرت کلا میذارن جیبت خالی کنن. ایسه سکه شانست خیلی خود دهد که جر پای من برش تخیر ندیده تا در نوگه.
بسیار خوب، چقدر؟
چقدر چی؟
بابت هر بار ساز دادن چقدر میگیری؟
ای تف با مرامت.
برای چی فوش میدی؟
فوش ندادم که تف کردم، تف کردن خراوه.
به مرام این و اون بله خراوه.
بس خاصه که من تف کردم، جنابالی که حسابی تقوت کردی.
من چی کار کردم؟
آخه مرده به ظاهر حسابی، مگه تو گفتی من آهنگ میسازم کسی بد و بیرا بارت کرد؟
چرا باید کسی بد و بیرا بارم کنه؟ مگه دروغ گفتم؟ خب شغلم اینه آهنگ سازی.
لچو خالو، لچو برو، درسته قبلا به اینجا میگفتن پشت کو، ولی ما که از پشت کو نیامدیم چرت و پرت میبندی به ناوک من. آهنگو که نمیسازن.
پس چی کار میکنن؟
میزنن. مگه خانست که بسازن؟ یا تاوت مردشور خانست؟ بابا این همه نغمه های خدا ویله تو کیف و جنگل و صحرا، یکیشو برده بزن دیگه. آهنگ سازم، آهنگ سازم.
باشه، سعی میکنم به پیشنهادتون فکر کنم. با اجازه. بله؟
نه چست محلی تو خستم نه کف زدن.
من واقعا متاسفم بابت برخوردم.
آه برخوردو خیلی خوب عملی.
چطور؟
به ما که خیلی برخورد.
جبران میکنم.
دواره کی فولتو در نیاری کسی که یه فولت میکنم همین وسط.
من که معذرت خواستم.
معذرت تو نخواست.
پس چی؟
نظر تو خواستم.
من که خیلی لذت بردم.
لذت بردی؟
آره خیلی.
من داشتم حقیق میزدم تو لذت بردی؟
حق حق میزدی؟ یعنی داشتی گریه میکردی؟
به پهنای دموچاق.
پس چطور من ندیدم؟
کسی که همبرگر به زرنجلوش جد ترخینه بخوره به به کنه حق حق زدن بعد دفع چه میفهمه؟
آره من نمیفهمم، تو حالیم کن.
برم که دیرم تو هم برو جه نمونی از مینیبوس آخر، وگرنه باید شب و تو چال سر اصب کنی.
چند وقت دف میزنی؟
13 سال.
چند سال؟
13 سال. 20 سالم بود.
قبل از حادثه یا بعد از حادثه؟
کدام حادثه؟
حادثه سوختن. خودسوزی بوده؟
ای رو، مگه آدم دیوانه است که خودشو سوزنه؟
آخه آمار خودسوزی توی این منطقه خیلی زیاده. سالی 400 خودسوزی در استان ایلام، موفق و ناموفق که حدود 300 تاش خانم ها گفتن شاید
مورد شد. چطور یادت داده؟
کسی یادم نداده تو آمار. ببینم شما چرا اینقدر اصرار دارین از کلمات ناجور استفاده کنین؟
کدام کلمات ناجور؟
دارم بهت آمار میدم، میگی چرت و پرت.
تو میگی سالی 300 تا زن تو ایلام خودسوزی میکنن، ناجور نیا اخته چرت و پرت ناجوره؟
من اشتباه میکنم، این آمار غلطه؟
هک غلطه. جناب عالی هم اشتباه نمیکنین، غلط میکنین. این 300 تا کجاست؟ فوق فوق یه وب. حالا برات میشمارم، یکیش جینا، یکیش بوکان، یکیش سوما، یکیش شوخان، ایتر آفرمیس، کیجان، گلاویج، نالان، چکاوک، واران، مکولا، تامینا. نمیشه مرد حسابی، سال 300 تا نمیشه. از بعد سوختن خودم نس کردم بالای مزار هر زن آتش به جان گرفته ای دف بزنم. 13 سال تمام نظرم اعدا کردم به حرف پیش. 13 سال از این گور میرم با اون گور رو دف میزنم، من گور با گور که وقت کردم بشمارم اون صورت های این قرص قمر رو که پلاسیدن و خشک شدن دو هرم آتش. حالا تو احمدی از اون ور دنیا احمدی به من امر میدی؟ کدام مادره که شبگری های بچهشو بشمر؟ خسته میشه ولی نمیشمره. برای هر بار سوختن دختره ایلامی انقدر سر مزارشان دف زدم که از حال رفتم. روزی که آمدن ایلام فیلم بردارن قرار شد نقشه که از دختره مدرسه رو من بازی کنم. همانا که جلو دوربین جیغ میزدن کشتنش، دلارامو کشتن، سرشو بریدن. این یک معجزه بود. من تنیا خزالی جلو دوربین، این هنر پیشه های اسمی ولی نزشت. باکم گفت قباحت داره، ننم گفت کراحت داره، مامام گفت خجالت داره، خالم گفت جلافت داره. اس زدم، جس زدم، جیغ زدم، خودم رو زدم. فایده اینو؟ فرستادنم تو جرزبین و یه قف گندم به درگاه. چشم بستم، چشم باز کردم، دیدم تو بیمارستان. ننم جیغ میزد، آی تنیا چرا، چرا خودتو آتش زدی؟ بیچاره بابا خیالش خودم رو سوزندم. مگه آدم دیوانه است که خودشو بسوتنه؟ خانم ایزدیار آمد بیمارستان دیدن و این دفعه برام کادو آورد. تماشا، تمام زندگیم شده این دفعه. تماشا گل میخاشو، تماشا حلقه هاشو. پوستش طبیعیه، نباید جلو آتش بگیری، پاره میشه پوست، چربیش خشک میشه. آتش پوستو کش میاره و کمانش کج میشه. این من که کمانم کج شده، این من که پوستم کش آمده و بوی خراو گرفته. حالا دیگه من اس نمیزنم، جز نمیزنم، جیغ نمیزنم، خودمم نمیزنم. حالا فقط دف میزنم، دف میزنم و میخوانم برای دخترایی که خیال میکنی خودشون بنزین و نفسرشون خالی میکنن و یک کبریتم روش. نه خالو، ما دیوانه نیستیم خودمون آتش بزنیم، کار اوناست. پدرام، برادرام، مردای محله، مردای شهر. خوب که تماشا کنی اون 300 تاپیت بنزین و نفت رو میبینی که گرفتن دستشون رو از طرف جنگل و بلوط دارن میان سمت ما. گلای آویشن رو میبینی در زیر پاشن له میشه. آخ دستشون برسه کل کوهای قلقهران رو با آتش میکشه. دارن میان و من کاری از دستم بر نمیاد جز خندن، دف زدن و خندن.
صدای هانا کامکار بود در نمایش ترانه‌های محلی که برای دختران ایران خونده بود. دوستان گرامی، برگزاری کنفرانس ایرانشناسی در دانشگاه آزاد برلین و انجمن اروپایی ایرانشناسی با برگزاری نهمین نشست خود در دانشگاه آزاد برلین به بررسی موضوعات مختلف درباره ایران پرداخت. در سایت دویچه وله آمده بود که فرزانه میلانی که از سخنرانان این نشست نگاهی به ادبیات فارسی و کارهای شیرین نشاط داشت. یکی بود یکی نبود، این عبارت برای بسیار از فارسی زبانها آشناست، اما احتمال شنیدنش برای بزرگسالان زیاد نیست. میشناسیش اما نمیشنویش و عجیب این که هر روز با هزار و یک قصه طرفیم. من این عبارت را بعد از سالها در اتاق شیراز در دانشگاه آزاد برلین و در زمانی که رنگ برگ درختها در محوطه بیرون دانشگاه گواهی بر تغییر فصل بعد از ظهر پنجشنبه 21 شهریور 12 سپتامبر بود شنیدم. برگزار کنندگان بر این اتاق نام شیراز را نهاده بودند. این عبارت معروف این بار نه سرآغاز قصه که یکی از تنها جملات فارسی در سخنرانی انگلیسی فرزانه میلانی پژوهشگر و استاد ادبیات فارسی دانشگاه ویرجینیا امریکا بود. میلانی در جمع شرکت کنندگان نهمین دور از کنفرانس انجمن اروپایی ایران شناسی درباره شیر نشاد، هنرمند برجسته ایرانی امریکایی که پیشتر خود را کوچنشین می داند تا متعلق به محدوده خاصی از جغرافیا صحبت کرد. تصاویر روی پرده پشت سر سخنران تصاویر از کارهای از لحاظ هنری متنوع شیر نشاد بود که در اغلب تصاویر چهره زنان تکرار می شد. یکی بود یکی نبود. این عبارت شاید در ذهن همه ایرانی های حاضر در اتاق شیراز در دانشگاه برلین فوری پیوند خورد به همه داستان های شنیده و نشنیده، قصه های شهرزاد یا قصه های مادران و مادر بزرگ ها و یا برای من به قصه درخت بزن و برقص مادرم و آن بعد از ظهری که 5-6 ساله بودم و بی‌حوصله نشسته بودم بر پله های خانه تابستانی که بخشی از روزهای جنگ ایران و عراق را در آن می‌گذراندیم و او برایم قصه می‌گفت. در اتاق شیراز فقط ایرانی ها نبودند، اما غیر ایرانی هایی هم که بودند تخصصشان در رابطه با ایران بود و آنطور که شروین فرید نژاد استاد دانشگاه و از برگزار کنندگان کنفرانس توضیح می دهد، ایران تاریخی نه لزوماً ایران سیاسی امروز. نهمین دور از کنفرانس انجمن اروپایی ایران شناسی از 9 تا 13 سپتامبر برابر با 18 تا 22 شهریور ماه به میزبانی دانشگاه آزاد برلین در پایتخت آلمان برگزار شد. این کنفرانس که یکی از بزرگترین و جامع‌ترین کنفرانس‌های ایران شناسی اروپا است، امسال به گواهی شماری از شرکت کنندگان و برگزار کنندگان که با دویچه وله فارسی گفتگو کردند، از سال‌های گذشته مفصل‌تر برگزار شد. تنها بیش از 460 مقاله در موضوعات مختلف در حوزه ایران شناسی برای ارائه در این کنفرانس پذیرفته شده بودند. شرکت کنندگان نیز از کشورهای مختلف دنیا در این کنفرانس حاضر بودند. از داخل ایران تا امریکا، از کشورهای مختلف اروپایی تا افغانستان، تاجیکستان، گرجستان، ازبکستان، ژاپن و پژوهشگرانی از مراکز ایران شناسی مختلف در این کنفرانس حاضر بودند. یکی از پژوهشگران ایرانی که از ژاپن در محل کنفرانس حاضر بود، آشنایی با پژوهشگران ایران شناس در کشورهای دیگر را از مزیت‌های شرکتش در این کنفرانس خواند. موضوعات مقالات و سخنرانی‌های ارائه شده در این کنفرانس 5 روزه ادبیات فارسی، زبانشناسی، مطالعات تاریخی، مطالعات ادیان، مطالعات فرهنگی، باستانشناسی، هنر و مردمشناسی بودند. جز سخنرانی‌های متنوع، نمایشگاهی از نسخ خطی اوستا که در اختیار دانشگاه آزاد برلین است و همچنین نمایشگاه از کتاب فروشی های مختلف در محل حاضر بود. برخی از مراسم زرتشتیان نیز از جمله مراسم جنبی این کنفرانس بود. این کنفرانس 4 سخنران اصلی داشت. ژان کلنز، ایرانشناس بلژیکی و پژوهشگر برجسته مطالعات اوستایی، کریستیان ون بروکیون، ایرانشناس و استاد دانشگاه کمبریج، عباس امانت، استاد تاریخ دانشگاه ییل و فرزانه میلانی، نویسنده و پژوهشگر در دانشگاه ویرجینیا امریکا. فروکاستن خصوصی زنان به بیماری روانی به انصافی مطلق است. فرزانه میلانی که پژوهش‌های ماندگاری در حوزه ادبیات و هنر زنان ایران دارد، در سخنرانی خود نه تنها به بررسی کار شیرین نشاد، بلکه به طور ضمنی به تلاش‌های نویسنده‌ها و شعرای زن ایرانی پرداخت. او درباره انتخاب شیرین نشاد به عنوان موضوع سخنرانیش به دوچه وله فارسی می‌گوید: شیرین نشاط هنرمندی است که درک عمیق و پیچیده از رابطه تنگاتنگ فضا، آزادی حرکت و صدا دارد که همواره برای من هم یک دغدغه محوری بوده است. میلانی از جمله علل دیگر انتخابش میگوید نشاط علاقه عمیقی به ادبیات زنان دارد و میدانید که بسیار از عکس‌هایش شعر زنان ایرانی به ویژه فروغ فرخزاد در آنها هست. این کمک می‌کند به جهانی شدن ادبیات فارسی به ویژه ادبیات زنان که هنوز متاسفانه جایی را که باید در ادبیات جهان باز کند ندارد، اما روز به روز دارد بهتر می‌شود، گرچه هنوز به آنجا نرسیده است. سخنرانی فرزانه میلانی در روزهای اتفاق افتاد که دختر جوان در ایران در واکنش به تبعیض‌های جنسیتی دست به خودسوزی زده است. میلانی در سخنرانیش درباره هزینه‌های زیست و تفکر آزاد زنان متفکر ایران صحبت کرد و به تلاش برای خودکشی و خودسوزی برخی از شعرا و نویسنده‌های زن پرداخت. از اون پرسم در زمانی که برخی برای نفی دختر معترض بر بیماری روانی خواندن او تاکید می‌کنند، آیا چنین اظهار نظری شجاعانه نیست؟ او میگوید در سخنرانیم فقط به خودکشی اشاره نکردم. جوانمرگی، افسردگی، حسر، انزوا، درگیری‌های اقتصادی، جدایی از فرزند بهایی بسیار گزاف بودند که زنان نویسنده و شاعر ما پرداختند و هنوز هم می‌پردازند. خودسوزی زنها هم مسبوق به سابقه طولانی است که فروکاستن آن به بیماری روانی بی‌انصافی مطلق است. او ادامه می‌دهد من نیتم بزرگ داشته این پدیده غمگین نیست، اما این را هم اصلا نمیتوانم بپذیرم که هر کس که خودکشی میکند بیماری روانی دارد. نه تنها در ادبیات خود ما در ایران، بلکه در ادبیات جهان برخی از بهترین نویسنده‌های زن هستند که خودکشی کردند. سیلویا پلات، ویرجینیا وولف، آن سکستون، بعضی از زنان شخصیت محوری کتاب‌ها خودکشی کردند. قهرمان زن کتاب معروف بیداری از استیصال و در جستجوی نوعی رهایی وارد اقیانوس می شود و کتاب آنجا خاتمه می یابد. پدیده خودسوزی. وقتی که از میلانی درباره سانسور ادبیات هنر، خصوصا سانسور کار نویسنده و هنرمندان زن در ایران سوال می کنم، به خود سانسوری که به گفته و خطرناکترین بخش پدیده سانسور است اشاره می کند. بخشی از پدیده سانسور که شاید بتوان گفت پیشتر دست و پای زن هنرمند و نویسنده را می‌بندد. او می‌گوید واژه‌هایی که ما در زبان فارسی داریم، پذیرفتن جدایی اندرونی و بیرونی، تفاوت پذیرفته شده ظاهر و باطن، واژه‌هایی مانند آبرو، پنهانکاری، ماسمالی، حالا در و همسایه چه می‌گویند، همانقدر مخرب هستند که سانسور دولتی می‌تواند باشد. او با این همه اعتقاد دارد که تاریخ ایران شاهد بهتر از هر جای دیگر نشان بدهد هنر را نمی شود در بند کرد و با توجه فعالیت های شیرین نشاط می گوید که کار شیرین نشاط توانسته دغدغه های یک زن ایرانی را در سطح جهانی بدون اینکه کاملا ممیزی و تفتیش شود ارائه بدهد. کنفرانس ایران در بخم، اقلیت‌های ناراضی، زنان معترض و اقتصاد ورشکسته. کنفرانس ایران، 40 سال انقلاب، 40 سال دیکتاتوری اسلامی و 40 سال مقاومت و ایستادگی در بخم، با هدف محوری اطلاع رسانی به جامعه آلمان 3 روز ادامه داشت. گزارش دویچه وله از این کنفرانس با اظهار نظرهای از سخنرانان آن: کنفرانس 3 روزه ایران، 40 سال انقلاب، 40 سال دیکتاتوری اسلامی و 40 سال مقاومت و ایستادگی در مرکز فرهنگی بخم لانگندریا روز یکشنبه 15 سپتامبر 24 شهریور یعنی دیروز به پایان رسید. سوم روز کنفرانس با فیلم تابوی ایرانی ساخته رضا علامه‌زاده درباره بهایان ایران آغاز شد. در این فیلم که 8 سال پیش ساخته شده، تخریب قبرستان و منازل بهایان، روستای اوایل مازندران و روستای اویل مازندران و همچنین تحریکات مهندسی شده حاکمیت علیه بهایان نشان داده می شود. در پایان فیلم پیام کارگردان خوانده شد. علامه‌زاده در پیام خود خطاب به شرکت کنندگان کنفرانس گفت آنچه در فیلم دیدی تنها گوشه از تجاوزاتی است که رژیم اسلامی در ایران بر هموطنان باورمند به آیین بهایی مرتکب شده است و تجاوز به حقوق بهاییان تنها گوشه کوچکی از تجاوز سیستماتیک و گسترده رژیم اسلامی است به دیگر باوران دینی، از مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان گرفته که ادیان دینی الهی از سوی رژیم تلقی می شوند تا دراویش و سنی ها که مسلمانند. علامه زاده در پایان پیام خود تاکید کرد که هدف این فیلم به چالش کشاندن تابوی جا افتاده ایرانیان غیر بهایی بوده و پس از گذشت 8 سال از نمایش فیلم، مردم عادی کمتر از گذشته تبلیغات مسموم رژیم اسلامی را علیه دیگر اندیشان مذهبی را میپذیرند و بهایان هم مثل پیروان سایر ادیان موجود در ایران مینگرند. یک دقیقه سکوت به خاطر مرگ دختر آبی. شهلا شفیق، جامعه شناس که از پاریس به کنفرانس آمده بود، درباره تاریخچه مبارزات 40 ساله زنان و دختران ایران و مقاومت آنان در روز دوم کنفرانس سخنرانی کرده است. خانم شفیق به دویچه وله گفت: ما با یک دقیقه سکوت برای سحر خدایاری برای دختر آبی شروع کردیم. ما در فارسی میگوییم سوختن و ساختن. در اینجا ما با حالتی سوختن و نساختن روبرو هستیم. در واقع میسوزم که نسازم. با این ستمی که بر من میرود و با این حقوق که از من گرفته شده به عنوان انسان میخواهم مطرح بشوم. خانم شفیق در ادامه گفت که صدای فریاد زن ایرانی، چه زنانی که در جنبش کارگری و چه زنانی که در جنبش ضد حجاب اجباری هستند، در فضای بین‌المللی تعیین انداز شده و جهانیان اکنون متوجه شدند که زنهای مبارز و مقاوم ایرانی خطری جدی برای جمهور اسلامی هستند. کنفرانس بخون بود که در بخش‌های مختلف صحبت شده بود، که وقت ما به ما اجازه نمیده که تمام مطالب برزتون برسونیم و بخش اول هم کنفرانس برلین بود. دوستان نازنین، قبل از اینکه برنامه پایان برسونیم، توجهتون جلب میکنم به اطلاعیه که کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران سوئیس داده برای گرامی داشت یاد جانباختگان دهه 60 و تابستان 67. این برنامه که شامل تئاتر و قصه خوانی و بازی کسانی هستش که قربانی شدند، در روز 28 سپتامبر از ساعت 18 تا 22 در گمنشافت سنتروم آفولتن بودناکر 25-8046 زوریخ برگزار میشه. میتونیم با شماره تلفن 0726-342-3119 با رویا تماس بگیریم برای اطلاعات بیشتر. به پایان برنامه نزدیک شدیم. از اینکه ما را همراهی کردی سپاس گذاریم. تا یک شنبه آینده شادکام و سرفراز باشید. با ترانه مرز پرگوهر مرزی برنامه را پایان می‌رسونیم.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. ایران ما سنگ کوهت در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است، مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهرت و چون کنم. چی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.